بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بعد اللتیا و اللتی، قرار بر این شد در این نیمه دوم سال تحصیلی درباره قاعده اقرار العقلا بحث بکنیم. صحبت هایی که با دوستان کردیم به جمع‌بندی نرسیدیم. لطف فرمودید، تفویض فرمودید اختیار خودتون رو به بنده. منم یه بررسی اجمالی کردم، از جهاتی به این منتهی شدیم که این قاعده قابل توجهیه و ضمن این که حالا جهاتی مختصرترم هست تو این مدت هم میشه به سرانجام رسون، از یه جهاتی هم به هر حال مبتلا به مسئله اقرار به هر حال اهمیتی هم داره، چون هم در فقه و هم در حقوق مخصوصا به هر حال به عنوان یکی از امارات مهم در احقاق حق و فصل خصومت بهش استناد میشه. و جالب اینه که این به هر حال مختص به فقه و حقوق ایران نیست که فقط در قانون مدنی ایران بهش استناد شده باشه، این در حقوق بین الملل هم، یعنی در حقوق کشورهای دنیا، حالا حقوق بین الملل که موضوع نیست، در قانون سایر کشورهای دنیا با همه تفاوت‌هایی که از نظر مبانی فکری دارن این مسئله وجود داره. حقوقدان‌ها به هر حال در موردش بحث کردن، تو قانون به عنوان یک اماره و دلیل بهش اخذ میکنن، اثر برش مترتب میکنن، لذا از جهاتی اهمیت داره. و یک جهت عمده‌ای که حالا برای اهمیت قاعده اقرار میتوانیم ذکر کنیم این است که یک انتظامی رو در به اصطلاح مسئله نزاع و خصومت ایجاد میکنه و شاید یک راهی است برای تسریع در فصل خصومت. این خیلی مهمه که حالا طرق مختلفی برای فصل خصومت وجود داره، مبنای قضاوت قضات و حکام شرع قرار میگیره، امور مختلفی است، از بیانه و حلف و شاهد و به هر حال طرق مختلفی وجود داره. اما یکی از مؤثرترین راه‌ها برای فصل خصومت اقراره، یعنی سهل الوصول تر از بیانه، از شاهد، کم معونه تر از سوگند و حلف در جاهایی که عرض به حضور شما زمینش فراهم باشه. لذا نقش خیلی مهم می داره اقرار در محاکم برای فصل خصومت. حالا البته محدوده اقرار صرفاً در تنازع نیست، اینجور نیست که ما این رو فقط محصور به محاکم بدانیم، گرچه کاربرد ویژه و اصلیش در محاکم و به هر حال مواردی است که نزاعی وجود داره و طرفین به اصطلاح خصومت در یک موضوعی درگیرن، طبیعتاً اقرار یکی از این دو به هر حال مؤثر در فصل خصومت. در غیر مورد نزاع اقرار هم بازی آثاری برش مترتبه، اینجور نیست که فقط منحصر باشه در مسئله قضا و نزاع. به هر حال این قاعده اهمیت هم داره. بعضی از فروع و عرض به حضور شما مواردی که به این قاعده به مسئله اقرار مربوطه، خب شاید به یه معنا در این شرایط به اصطلاح بیشتر حتی مورد توجه باشه، مورد بحث باشه. مثلا اقرار به عنف و زور، اقرار عن اکراهن. خب ببینید الان تو دنیا این رسم هست که بالاخره اقاریری رو از متهمین اخذ میکنن تو همه دنیا و اثر برش مترتب میکنن. خب این اقاریر معمولا مبتنی بر یک سری فشارهاست، مخصوصا با این افرادی که در کار سرقت و جنایت و کسانی که دارای سابقه سوء قتل و غارت و سرقت و نمیدونم جنایت دارن، این در همه دنیا مرسومه، با یه شیوه های خاصی اقرار میگیرن. حالا این شیوه ها گاهی شیوه های به اصطلاح مبتنی بر زور و اجبار و ایزا و یا حتی شکنجه ممکنه باشه. یه وقت عرض به حضور شما مبتنی بر این امور نیست، ولی به اصطلاح شخص رو با یک پیچیدگی هایی به یه مسیری میبرند که ناخودآگاه اقرار میکنه، یعنی متوجه به لوازمش ممکنه نباشه. به هر حال اینا خیلی مبتلا به هم هست، اقرار مبتنی بر اکراه و اجبار و ایزا، اقرار به اصطلاح مبتنی بر شیوه هایی که به نوعی ملازم با عدم توجه و اختیار شخص مقره. خب اینا به اصطلاح باید ببینیم آیا این اقرار العقلاء علی انفسهم جائز شامل این موارد میشه یا نه. حالا البته اکراه و اجبار که روشن، اقرار عن اکراهن ارزش حقوقی و قانونی و فقهی نداره. آیا این مطلقه یا محدوده؟ به هر حال از این جهات متعدد که اشاره کردم در مجموع به نظر میرسه این قاعده میتونه قاعده مناسبی برای بحث باشه. قبل از این که حالا وارد مفاد این قاعده بشیم و به تبع و به در دنبالش بحث از مدارک و مستندات این قاعده رو مطرح کنیم، اجمالا اشاره بکنم به یک مسئله و اون هم رابطه و نسبت این قاعده است با قاعده من ملک. در بین قواعد فقهی بعضی قواعد هیچ ارتباطی به هم نداره، نداره. اما برخی از قواعد فقهیه به نوعی به هم مرتبطن. گاهی حتی در فقه ما میبینیم چند قاعده فقهی به هم اتصال پیدا میکنن. مثلا فرض میفرمایید همینجا ممکنه به ذهن بیاد، کما اینکه حالا این به هر حال به ذهن بعضی هم میاد یا این توهم پیش بیاد که این قاعده به طور کلی مرتبط با قاعده من ملک، قاعده من ملک هم مرتبط با قاعده ید، یه همچین ارتباطاتی رو در ذهن ایجاد کنه. حالا از جمله مواردی که گمان یک ارتباط ویژه و خاص بین دو قاعده وجود داره اینجاست که قاعده اقرار و قاعده منمله. حالا ببینید اجمال قاعده اقرار یعنی این که اگر کسی از یک حق ثابتی که دیگری وجود دارد که دیگری بر او داره اخبار کند، این نافذ است. اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. حالا البته ویژگی ها و مختصات این قاعده رو بعدن عرض خواهیم کرد. اجمالا برای اینکه یه مقایسه‌ای بکنیم بین این قاعده و قاعده من ملک، این اخبار از یک حقی که این حق در واقع که انه ثابت است بر علیه او به نفع دیگری. قاعده من ملک معناش اینه که اگر کسی مالک چیزی شد میتونه مالک اقرار در مورد اون هم هست. اولی مثل این که کسی میاد اقرار میکنه به یک حق مالی، من فلان مبلغ به فلان کس بدهکارم، من مثلا فلان حرام را مرتکب شدم، فقط حق مالی نیست، من نعوذ بالله زنا مرتکب شدم، یا من کسی را کشتم. خب این اقرار اگر نافذ باشه قهرن باید این مال رو به مقرله بده، اگر قاتل باشه باید قصاص بشه، اگر زناکار باشه باید حدش جاری بشه. دومی مثل این که کسی به اعتبار ملکیتش نسبت به چیزی در مورد اون اقرار میکنه، مثلا خانه ای داشته، میگه من این خانه را به زید بخشیدم، این خانه را به زید فروختم، به اعتبار اینکه مالک اون شی بوده اقرار میکند نسبت به اون شی، من ملک شیئاً ملک الاقرار به شی. این حالا یه معنای ساده بسیط از این دو قاعده است. خب با توجه به این توضیح بسیار مختصری که از این دو تا قاعده دادم، ممکنه به ذهن شما هم بیاد که خب این دو تا قاعده چه فرقی داره. در قاعده اول اقرار است، در قاعده دوم اقرار به یه چیزی است مبتنی بر ملکیت. چه نسبتی بین این دو قاعده وجود داره؟ دو نظر عمدتاً اینجا ذکر شده. یکی این که نسبت بین این دو قاعده تباینه، اینا اصلا هیچ ارتباطی با هم ندارن، کاملا مستقل از یک دیگرن. چون یکی اقرار به نفع شخص مقر است و دیگری اقرار به ضرر او. در جایی که اقرار می کند به چیزی، در واقع داره خبر میده از یه حقی که ثابت بر گردن اوست و دیگری ذو حق است. مثلا میگه من به فلان کس فلان مبلغ بدهکارم. اینجا داره در واقع خبر میده از ثبوت یه حقی که به ضرر خودش. نتیجهش اینه که بالاخره باید اون مال رو بده، یا نتیجهش جاری شدن حد و نمیدونم قصاص و امثال این هاست. اما در دومی مسئله اینه که این به ضرر او نیست، بلکه او انتفاع میبرد از این اقرارش. درسته هر دو اقراره و محدوده مقر هم تا حدودی بینشون متفاوته. اونجا میگه هر کسی اقرار بکند به چیزی، این نافذ است. هر کسی اقرار کند به ضرر خودش، نافذ است. چون میگه اقرار العقلا علا انفسهم جایز، نه اینکه بگه اقرار العقلا لانفسهم جایز، میگه اقرار العقلا علا انفسهم جایز. خب این هر کسی اقرار بکنه، فرق نمی کنه کی اقرار بکنه، هر کسی اقراری بر ضرر خودش بکند این نافذ است. در قاعده من ملک اولا محدوده کسانی که این اقرار را می توانند بکنند معلوم شده، من ملک شیئا، کسی که مالک چیزی است مالک اقرار به اون چیز هم هست. این خیلی مهم نیست، مهم اینه که پای شخص اقرار کننده در کار اقرار دارن میکنن. حالا سعه و زیق مقر خیلی در این جهت تأثیری نداره، اما در ادامه تفاوتشون که باعث میشه اصلا اینا متباین از هم بشن اینه که یکی اقرار در اقرار به ضرر شخص مقره، ولی در دیگری اقرار به نفع. نه نه، حالا من عرض میکنم ببینید، این یک نظره. یک نظر هم این است که نسبت بین اینها نسبت عموخصوص من وجهه، چون ما میگیم خب. اما وقتی میگیم نسبت بین این عموم و خصوص من وجهه، قهرن باید یک ماده اجتماع داشته باشن و دو ماده افترا. ماده اجتماع اینا کجاست؟ شما بفرمایید که خب نه اجتماع شما فهمیدید چی گفت؟ بله چی؟ احسن تو روشن شده این ماده اجتماع بله ببینید ماده اجتماع همین مثالیست که عرض کردیم مطمئنم چرا با این که این مثال رو میدونستی گفتی مطلقه من نمیدونم ماده اجتماع اینجاییست که حالا بذارم افتراقاشو بگم فعلا اجتماعشو ببینید اینجا ماده اجتماع دارن برای اینکه جایی که شخص اقرار میکنه که خانه اش رو به زید بخشیده اینجا هم مصداق قاعده اقرار برای اینکه به مقتضای این اقرار این خانه به ملکیت زید در میاد از ملک او خارج میشه این به ضرر خودشه مصداق قاعده من ملکم هست برای اینکه چون این شخص مالکیت داشته و سلطنت بر این مال به سلطنت بر هبه این مال داشته میتونسته این اقرار رو بکنه الناس مسلطون علی اموالهم این اختیار رو بهش میده پس ملک شیئا من ملک شیئا ملک الاقرار به این خونه مالش بوده حالا هم اقرار کرده که این خونه مال زیده پس هم مصداق قاعده اقرار هم مصداق قاعده من ملک بله چرا؟ شما آقا شما اینو شما اصلا فرض کردی کی گفته اصلا ملاک ضرر کدوم در قاعده اقرار نه ما ببینید شما فرض گرفتید که ما ملاک را وجود نفع و ضرر در این دو قاعده میدونیم اون اصلا بذارید کنار آره دیگه این مال از جیبش خارج میشه آقا علا انفسم ببینید آره منم همینو میخواستم بگم نه خودکار چیه بالاتر از خودکار چیزی که مال شماست وقتی از شما سلب بشه یعنی در شما نقص ایجاد شده این ضرره نشد اجازه بدیم نه ببینید این که بله ببینید اون که اجازه بدید اون کسی که میگه اقرار میکنه بر علیه خودش خب این اقرار به این که من این مال رو به زید بخشیدم ممکنه شما بگید آقا این اصلا رو عشق این کارو کرده رو مریدیش این کارو کرده این اصلا فانی بوده ببین ما با اوناش کار نداریم با چه انگیزه‌ای به چه هدفی اصلا ایثار کرده ما اصلا ارزش گذاری های اونجوری نداریم ما میگیم این شخص مالی از او گرفته میشود نتیجه این اقرار اینه که این خانه مال زید باشه این یعنی نقص این مگه ضرر نیست این علیه خودشه هر قدمی هر سخنی هر کاری که به هر حال سبب جدا شدن یک اضافه ملکی از او بشه این میشه ضرر چیزی هم که جاش نمیاد بیع هم که نکرده بگیم این تبدیل الاضافته اینه مثلا این با این اقرار اضافهش اضافه مالکانش نسبت به این مال قطع میشه این ضرره دیگه اسمش چی میخواید بذارید شما
نه
نه اصلا شما یعنی نقص، یعنی اینکه یه چیزی کم بشه ازش، یعنی اینکه یه چیزی اصلا اینکه یه چیزی عرض به حضور شما تا حالا داشته الان نداره، مگه نیست این نقص نیست، این ضرر نیست. این از این ماده افترام اجتماع ها؟ اما ماده افتراق از ناحیه قاعده من ملک، بفرمایید ببینم اینو میتونید یه موردی ذکر بفرمایید؟ آره. شما عام خصوص مطلق که گفتی منظورت کدوم عام مطلق بود؟ اون عام مطلقه خب حالا پس حداقل این بخششو یه مثال براش ذکر بفرمایید.
این مثلا
افتراق من ملک و دیگه
نه افتراق عامه رو
اقرار خب بفرم افتراق خیلی خوب مثالشو بزنید لطف میفرمایید. حالا شما بفرمایید. بله
یعنی یه جایی مثال بزنم که اقرار و قوالا باشه ولی من ملک نباشه.
ایشون میگه نه اجازه بدید. ایشون میگه اقرار و قوالا عامه، من ملک خاصه. خب افتراق از ناحیه اقرار و قوالا بفرمایید کجاست؟
حالا مثلا من اقرار میکنم به یه گناهی، مثلا یا اقرار میکنم الله
بالله بالقتل
بله. خب اقرار چه دفعه من ملک داره؟ مالک چیزی هست؟ مگه بگید بر مالک بر نفس خودم مثلا با الا ملک اشیاء.
اینم درست گفتی احسنت. یعنی معلوم میشه با توجه فرمودید. ببینید قاعده چیز ماده افتراق از ناحیه قاعده اقرار العقلا هم مثالی است که ایشون ذکر کردن. یعنی اقرار بله اقرار بکنن به کاری که او سلطنت بر اون کار نداشته، مالک نبوده، جائز نبوده براش اون کار، مثل اقرار به قتل اقرار به قتل یا امثال اون از مصادیق قاعده اقرار هست ولی از مصادیق قاعده من ملک نیست. اما ماده افتراق از ناحیه من ملک، خب اینجا چی به نظر شما میگید نداره؟ بفرمایید چرا، اجازه بدید چرا محاله؟
اقرار
رو میاد خواه نخواه. شما چجور میتونید این رو فرض بکنید که من ملک باشه ولی اقرار رو اقلا نباشه؟ طرف این تایی بودن
خودش
میکنه. نه اعلا ببینید اقرار رو اقلا اعلا انفسه
هم. درست شد حالا؟
بله شما بزنید مثال شما.
هر تایی که بودن خودم باشه میشه از مثال اقرار نمیشه دیگه فرض ملک.
بله ملک الاقرار به بله دیگه. بله ببینید مثالی که حالا مثلا ذکر میکنن اینه که فرض کنید کسی وکیل اقراری میکند بر علیه اصیل، اینجا مثلا میگوید من مال موکلم را فروختم، اینجا اقرار علل اصیله، علل موکله، برای این که میگه مال او را من فروختم، مال او را هبه کردم، مال او را وقف کردم، بالاخره در حقیقت این بله در جایی که مثلا کسی قرضش اینه که یا قصدش اینه که مالش رو از دست نده، او میگه من مالش رو فروختم، او هم پولش رو گرفته، ثمنش رو گرفته. خب اینجا از مصادیق قاعده من ملک هست، برای اینکه این مال رو مالکش بوده، سلطنت داشته، حالا به اعتبار خود موکل، حالا سلطنت یا اصالتن یا نیابتن و وکالتن، مصداق قاعده من ملک هست اما مصداق قاعده اقرار نیست، چون از حضور شما اقرار علی نفسه نیست، الاقرار علی موکلهی یا ممکنه حتی للموکل باشه، فرق نمی کنه، ولی اینجا اقرار علی الموکل لا علی نفسه. پس هر اقراری که علی الغیر باشد، این از مصادیق اقرار الاغلا علی انفسهم نیست. لذا ماده به اصطلاح افتراق از دو طرف داره، ماده اجتماع هم داره. بله بالعرض، بله حتی داریم میگیم وقتی میگیم وکیل یعنی من ملکه دیگه، حالا من ملکه ذاتن او عرضن، من ملکه اولا به ذات او ثانیا و بالعرض، فرق نمی کنه، اینا مالک شیه منتها به عرض و با اجازه خود اون شخص. ولی هم همینه، بله ولی هم میتونه، ولی در مورد صغیر. الان اینجا ولی اقرار کند به فروش مال مولا علی، اینجا مصداق قاعده من ملک هست اما مصداق قاعده اقرار نیست، چون قاعده اقرار یه اقرار الاغلا علی انفسه، اینجا ولی اقرار علی نفسه نکرد.
یا فرد اینجا رو بگه وکیل نفس موکل، وقتی من میام به یک کسی اجازه میدن خطر با در جمعی اموالم را، تو باید وکالت رو جوری برده بلا وکالت در صرف اجرای سیبه این وکالت مرادتون نشید کنم، وکالت در جمعی تصرف، وقتی این وکالت رو بشیدم خود من
چطور به ضرر او میشه؟
تو خود منه.
کجا خود منه؟ نه واقعا این چه چیز برای این چه تأثیری داره؟
اگر ملکیت با
همین شما همین حرف ایشونو داری میزنی؟ نه بلعرض نه، ببین ضرر بلعرض نه، همین دیگه ما میخواییم بگیم اقرار الاغلا علا انفسهم در حقیقت چیز من ملک شیئا، این میگه من ملک، حالا خودش این کارو بکنه یا اجازه بده این کارو بکنه، این که نافذه که ملک الاقرار به. خب حالا این وکیل یا ولی اگه اقرار بکنه، وکیل اومده شما میخواید بگید این وکیل، شما فرض اینه که اون یه قاعده من ملکی اختیاری به این داده، اختیار داده به این وکیل به اعتبار مالک، به اعتبار سلطنت تفویضی این مال رو بفروشه، پس اقرار او ناشی از سلطنتی است که مالک داشته و به او واگذار کرد، پس این میتونه اقرار بکنه، من ملک شیئا ملک الاقرار به. خب از این ور اقرار الاغلا علا انفسهم به چه ملاکی شامل این وکیل بشه؟ مگه این اقرار علیه خودش کرده؟
بالاخره به منتهی میشه بگیم
بشه
از وکالت عرضش میکنم. حتی نه این بیان نه وکیل نیست، سیاست تعمیلیه داره در بود.
خب
وقتی سیاست تعمیلیه دارن اون عرضی که میکنه از ناحیه مولاش موکلشه و سیغش هم طور که از ناحیه اوه که او داره میگه اقرارش هم از ناحیه اوه.
نه اقرار همینه دیگه، اشتباه نه 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 نه, نه دیگه همین، او وکالت داشته و ولایت داشته برای یک مال این مولا علی یا موکل. خب
ولایت برابر است تفسیر می‌کنم.
حالا
برای مال یعنی من سلطنت بر همه جوان بشن
تا خب. نه 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 ببینید این مالک این مال بوده، این مال رو در اختیار وکیل گذاشته مثلا برای فروش، فرض کنید وکیل در بیع فقط. خب این مالک اون بوده، بگم که شما بگید آقا اصلا وکیل مالک اقرار نیست، این یه حرف دیگه است. ببینید این که بگیم این ملکه شیئن ملک الاقرار به، اینو میپذیرید، اشکال شما این بود، اینو میپذیرید، ولی میگید اون اقرار علا به اصطلاح نفسه اینجا رو میگیره، چون وکیل داره اقرار میکنه علا الموکل و اینم به منزلت الموکل است، اشکال شما اینه دیگه. لذا میخواستید بگید که این از مصادیق به اصطلاح قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم نیست.
هست.
میخواستید بگید هست، بله. دقت فرمودید، چون این در واقع اقرار علی الموکل کرده که در حقیقت این هم به منزلت الموکل. اجازه بدید. حالا این اینجور نیست. اونی که شما میتونید بگید، همونی که من عرض کردم، بگید که آقا اصلا این مالکیت اقرار نداشته، من ملک شیئن ملک الاقرار به شامل وکیل نمیشه، چون این مالک نبوده تا بخواد مالک اقرار بشه، این حق اقرار نداشته. درست فرمودید؟ اما اگر این رو بگذاریم کنار، کاری به این جهت نداشته باشیم، اقرار رو اگر ثابت بدانیم که وکیل اختیار داشته برای فروش این مال، خب حالا وکیل اومده داره میگه من این رو فروختم، به چه دلیل اقرار اینو نپذیریم؟ برای چی بگیم این حق اعتراف نداشته؟ برای چی میگیم این حق نداشته اقرار بکنه؟ این نیمده اقراری خارج از حدود اختیاراتش بکنه. این آقا اومده گفته بله ایشون به من وکالت داد من این مال را بفروشم و من این مال را فروختم. نه اون یه ببینید اون یه بحث دیگه است. فرض اینه که همچون مسئلهی مسئله خصومت و نزاع نیست، انکار نیست. اینجور نیست که الان به اصطلاح وکیل داره چیزی رو ادعا میکنه، موکل خلافش رو میگه، میگه نه 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 آقا نه عزیز من این نه، این مورد ما این نیست آقا جون. این داره اون خصومت در برابر اون کسی که طرف موکله، نه اینکه بین خود وکیل و موکل اختلاف باشه، اصلا این از محل بحث خارجه. فرض اینه که موکلم قبول داره، میگه وکیل بهش وکالت داده، وکیلم اومده اقرار کرده من فروختم، با این موکل دیگه حرف وکیلشو که انکار نمیکنه، بگه داره پیش خودش داره میگه، وکیل اقرار کرده که من این مال رو فروختم، این حقو داشته، داره اقرار برای فعل خودش میکنه، پس قطعا مصداق من ملک است. اما مصداق اقرار العقلاء علی انفسهم نیست، چون این اقرار علی نفسه که نکرده. اگر اقرار میکنه که این مال رو من فروختم، این عرض به حضور شما علی ضرر الموکل است، علی ضرر الغیر است، اخبار از ثبوت یک حقی علی غیر است، نه ثبوت حقی علی نفسه، پس مصداق قاعده اقرار نیست. لذا نسبت بین اینها میشه نسبت عموم خصوص منبر. چرا میگه این اشکالا بهش وارد نباشه؟ همچی میگه این اشکالا وارد نباشه، انگار چند تا اشکال مطرح بوده. شبهش هم نیست اصلا.
همینجا این طرف اقرار بکنه ولی اقرار به نفع خودش بکنه.
اینجا مثلا من ملک میگیره ولی علاقه
میگیره اقرار به نفع خودش بکنه.
مثلا من ملک از شیخ هم مالک یک چیزیه صاحب اقرار هم بعد اقراری بکنه
اونم میشه اونم میشه بله بله. پس نسبت بین اینا میشه نسبت عموم خصوصه منبعج. الحمدلله
رب العالمین.
ببینید من می